همون تک گل روزبه چشمی راضی بودن به پیروزی تیم ملی فوتبال، ولی خب این گل رامین رضاییان بهترین پیروزی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی رو ثبت کرد. تا حالا سابقه نداشت که ما بتونیم به یک تیم در جام جهانی دو گل بزنیم و گلی دریافت نکنیم و بتونیم 2-0 حریفمون رو شکست بدیم، اون هم یک تیم اروپایی. و این پیروزی اولین برد تاریخ تیم ملی فوتبال ایران برابر یک تیم اروپایی در جام جهانی هم بود که ما رو به بقا در این مسابقات و آینده تیم کشورمون در جام جهانی بسیار امیدوار کرد. سه شنبه شب مسابقه تیم‌های ملی ایران و آمریکا برگزار میشه، ساعت 22:30 همزمان با اون هم جدال تیم‌های ملی انگلیس و ولز برگزار میشه تا ببینیم تکلیف گروه دوم چه خواهد شد و کدام تیم‌های مرحله بعدی صعود خواهند کرد. تیم‌های اول و دوم گروه دوم با تیم‌های اول و دوم گروه اول در مرحله یکشم نهایی بازی خواهند کرد، که گروه اول هم تا حدی تکلیفش نامشخصه، یعنی تیم‌های هلند، اکوادور و سنگال در گروه اول همه این سه تیم بخت صعود دارن، ولی خب قطر میزبان از دور مسابقات کنار رفته و بعد ببینیم کدام تیم حریف احتمالی تیم ملی فوتبال ما در مرحله یکشم نهایی خواهد بود. افتخار و اتفاق بسیار مهمی است برای فوتبال ملی ما در این دوره از رقابت‌های جام جهانی. ولی یه نکته را نباید فراموش بکنیم، از همون روزی که تیم ملی کشورمون برگشت به ایران و دوباره رقابت‌های لیگ از سر گرفته شد، ما برنامه ریزی رو برای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شروع بکنیم. به هر حال مسابقات جام ملت‌های آسیا هم رقابت‌هایی است که مدت‌هاست علاقه‌مندان فوتبال در حسرت قهرمانی اون هستند. دقیقاً از سال 1976 در همین تهران و ورزشگاه آزادی و برتری برابر کویت در مسابقه نهایی ما نتونستیم که قهرمان جام ملت‌های آسیا بشیم و اگر بتونیم افتخار مشابهی رو در دوره بعد به دست بیاریم، دیگه این آلبوم افتخارات فوتبال ما در سالهای اخیر کامل خواهد شد و بسیار هم درخشان خواهد بود، چون جام ملت‌های آسیا هم برای همه تیم‌های قاره کهن اهمیت داره و قهرمانی در اون بسیار مهم و معتبره. با توجه به اینکه حالا ما سالهای سالم هست که دستمون از جام کوتاه مانده، میتونیم در دوره بعد با توجه به نسل بازیکنانی که همراه تیم ملی ما هستن در این رقابت‌ها و حالا پیرو صحبت آقای جوادی، بازیکن‌های دیگری که میتونن به این تیم اضافه بشن به عنوان بنزین سبز یا نیروی جوان، در مسابقات آینده جام ملت‌های آسیا مقام درخور شأن و توجهی رو به دست بیاریم، حداقل بازی نهایی برسیم، چون مدت هاست هست در حسرت حضور در بازی نهایی هم هستیم در این مسابقات. ولی خب فراموش نکنیم که تیم‌های آسیایی با برنامه‌ریزی بسیار خوب و البته منسجم که از چند سال قبل شروع شده خودشون رو مهیای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا می‌کنن. خود قطر میزبان دوره بعدی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا نقشه کشیده که بتونه در کشور خودش دوباره جام رو بالای سر ببره. تیمی که در سال 2019 اولین بار قهرمان این رقابت‌ها شد، تیم ملی فوتبال استرالیا رو فراموش نکنید، یکی از قدرت‌های سنتی یک دهه اخیر در فوتبال قاره آسیا، ژاپن همیشه مدعی، کره جنوبی، عربستان و حتی تیم‌هایی که در این مسابقات حضور ندارند مثل امارات یا تیم‌هایی از این دست که خودشون بالقوه میتونن در برابر رقبای قوی‌تر مشکل ایجاد بکنن، مسابقات مهمی رو پیش پای فوتبال ایران قرار داده. و چقدر خوبه که ما تکلیف تیم ملی رو بلافاصله بعد از پایان جام جهانی معلوم بکنیم، یعنی اعلام بکنیم که آقای کیروش سرمربی ما خواهد بود یا ایشون خواهد رفت، فرد دیگری خواهد آمد به عنوان سرمربی و برنامه‌ریزی از همون روز شروع بشه. دیگه واگذار نکنیم ببینیم حالا چند ماه بعد چی پیش میاد، آیا آقای کیروش قبول میکنه قبول نمیکنه، مربی جدید رو کی انتخاب بکنیم، و فکر بکنیم که زمان زیاده برای جام ملت‌های آسیا، زمان بسیار کمه و این شمارش معکوس هم به ضرر فوتبال ماست با توجه به اتفاقهای اخیر و تغییر و تحول‌های گسترده در عرصه فوتبال ما، هم در سمت سرمربیگری تیم ملی و هم رئیس فدراسیون. چقدر بهتره که با ثبات بریم به استقبال دوره آینده جام ملت‌های آسیا و به امید خدا قهرمانی در رقابت‌هایی که سال‌هاست در انتظارش هستیم.
خاکم غیرت توشه. قدر جرعتی خاکم گل کرده، هر کی که راده منو دیده هل کرده. عشق مولا از خاکم میجوشه، خاکم غیرت توشه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم. قصد داریم با یکی دیگه از روزنامه‌نگاران ورزشی در این بخش هم کلام بشیم. آقای مهدی حجبری پشت خط ارتباطی ماست. قبل از سلام علیک به آقای حجبری بعد اشاره بکنم که خسته نباشید، بعد بگیم به همه اهالی رسانه، حالا هم روزنامه ها و مطبوعات که هر روز روی پیشخوان روزنامه‌ها در معرض دید و انتخاب شما شنوندگان محترم هستند در این روزهای جام جهانی، و هم رسانه‌های برخط که تلاش کردن در این روزها همه ما در جریان اتفاق‌های جام جهانی قرار بگیریم. حالا تعدادی از همکاران ما در محل برگزاری مسابقات هستن، ولی خب در تهران هم کار بسیار زیاده برای پوشش این مسابقات، با توجه به اینکه در فصلی هم انجام میشه که دانش آموزان و دانشجویان هم درگیر تحصیل هستن و خیلی هم بعد از ظهرها در ترافیک‌های روزانه گرفتار میشن. این رسانه های اجتماعی و حالا تارنماها میتونن که محلی باشن برای کسب اطلاع به هنگام و برخط از جام جهانی 2022 که به همه همکارانمون در این رسانه هم خسته نباشید میگیم. آقای حجبری سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌ات.
خیلی ممنون. آقای حجبری، شما الان شرایط تیم ملی ما رو چطور پیش‌بینی می‌کنید و ارزیابی می‌کنید بعد از 3 امتیاز مسابقه برابر ولز و در آستانه بازی برابر آمریکا؟
خدا رو شکر بعد از اون شکست بعدی که تو روز اول داشتیم، تیم ملی به بازی‌ها برگشت و با فیروزی با ارزشی که مقابل ولز به دست آوردن، الان شرایط خوبی دارن. یعنی اخباری هم که داره از قطر میرسه اخبار خوشایندیه و امیدوار کننده است.
بله. خب الان به نظر شما این نقش خود کارلوس کیروش بود که شرایط تیم ما رو بهتر کرد، یا خود بازیکنان به هر حال فعل خواستن رو به قول حالا گزارشگرای قدیمی خوب صرف کردن؟
ببینید دو تا نکته خیلی مهم اینجا وجود داره دیگه. ببینید هر تیم میتونه تو فوتبال شکست بخوره با نتیجه بد. ما دیدیم که برزیل تو خاک خودش تو جام جهانی این رو تجربه کرد. این اتفاق میفته. مهم برای یک مربی با تجربه، مهم اینه که بعد از اون شکسته چجوری تیمش رو ریکاوری کنه و برگردونه. یک حرف انگیزشی هست که میگن این کلاسای انگیزشی که میگه مهم این نیست که شما زمین نخوری، مهم اینه که بعد از اینکه زمین خوردی بتونی بلند شی.
بله.
این اتفاق رو دقیقا ما دیدیم دیگه. اون شکست میتونست واقعا تیم ملی ما رو ویران کنه و شرایط رو ببره به سمتی که امروز من و شما راضی باشیم از اینکه دوتا باخت سفید هم جلوی ولز و آمریکا بیاییم و دیگه بدتر از این نشه. یعنی حداقل در تعداد گل‌ها
فکر می‌کنم. آقای حجبری ببین، در فکر می‌کنم در نیمه دوم به ویژه ما واقعا اومدیم که بازی رو ببریم. یعنی حالا هم نوع بازی تیم ملی ما و هجوم‌های گسترده و هم تعویض‌های سرمربی تیم کشورمون نشون داد که ما تمایل داریم و قصد داریم که 3 امتیاز رو کسب بکنیم. ولی خب در مسابقه برابر انگلیس از زمانی که ترکیب اعلام شد نگرانی‌هایی به وجود آمد در بین اهالی فوتبال.
ببینید در مورد بازی با انگلیس من دو تا نکته رو به شما بگم. یکی اینکه من تصورم اینه که آقای کیروش علاقه‌ای به این نداشت که تیمش رو با نفراتی که مورد علاقه آقای اسکوچیش بودن به زمین بفرسته. من هر جوری که نگاه میکنم میبینم که عقل و منطق حکم میکرد وقتی یک تیمی بازی تدارکاتی به اندازه کافی نداره اعتماد کنه به آخرین ترکیب خودش. وقتی ایشون امید نورافکن رو با خودش نمیبره یا شجاع کنانی رو رو نیمکت مینشونه یا تغییراتی میده که مثلا از بازیکنان مثل روزبه چشمی، علی کریمی، مجید حسینی استفاده میکنه که تیسان و میلاد محمدی که
چند ماه اخیر سرجام اندازه دست بازی نکردن.
یا امیر عابدزاده اصلا دروازه‌بان دوم هم نمیگذاره.
اعتقادی به آقای عابدزاده نداره.
ببینید
منو به یک فاکتوری براش مهمه، اونم فاکتور جمع کردن توپ توی محوطه جریمه است. این مهمترین فاکتور برای آقای کیروشه. به خاطر این قضیه به دروازه‌بانی که خروج مطمئن نداشته باشه و به نوعی نتونه 18 قدم رو براش جمع کنه اعتماد نداره. ولی کلن اون ترکیب اولیه یه بحث بود که ما رو به سمت باخت برد. ولی یه حقیقتی هم ما در نظر بگیریم دیگه، قرار نبوده که ما انگلیس رو ببریم. وقتی انگلیس 4 تا از مجارستان میخوره یه توقعی ایجاد میشه که خب ما هم باید بریم انگلیس رو ببریم، ولی این واقعی نیست دیگه، این انتظار واقعی نیست که ما بخوایم بگیم ما باید انگلیس رو میبردیم. ترکیب بعد آقای کیروش، مسائل حاشیه‌ای که تو تیم وجود داشت و همه مهمتر، از همه مهمتر تفاوت سطح فوتبال دو کشور. بعد یه نکته رو یادمون باشه، ببینید وقتی تیمی برای نواختن بازی میکنه، هدفش نواختن میشه، وقتی وارد زمین میشه گل اول رو میخوره، این تیم شیرازش دیگه میپاشه.
اون هم در همون نیمه اول تازه.
بله ما دیدیم دیگه، ما سه تا گل رو فکر کنم به فاصله در 12 دقیقه خوردیم. یعنی وقتی گل اولین گل اول و دوم 5 دقیقه فاصله بود. یعنی ما وقتی گل اول رو خوردیم بازی برای تیم تموم شد و اینم به خاطر هم تفکر نواختن. اما امیدوارم که تو بازی آخر که قراره بریم با آمریکا بازی کنیم تفکرمون نواختن نباشه، چون خیلی خطرناکه دیگه. ببین ما جلوی یک شرایط خیلی خوبی که داشتیم به اون استراتژی ولز بلا تکلیفی ولز هم برمیگشت. یعنی ما بدون امتیاز بودیم، ولز
یک
امتیاز داشت، ولز مطمئن نبود که سه امتیاز بازی یا یک امتیاز بازی، یعنی نیومد برای اینکه بازی رو ببره. به مساوی هم قانع بود با این تفکر، خب ما سوار بازی شدیم. ولی الان با تیم بازی داریم که فقط میاد برای بردن، یعنی مساوی هیچ به دردش نمیخوره و فقط برای بردن بازی میکنه.
بله.
جلوی این تیم اگر ما بخوایم برای نواختن بازی کنیم، من به شخص فکر میکنم که سرنوشت خوبی پیدا نمیکنیم.
ضمن اینکه آقای حجبری، اگر ما بریم برای پیروزی برابر تیم آمریکا، خب دیگه ما میدونیم که سرنوشت دست خودمون، شش امتیازی بشیم دیگه صعود میکنیم و دیگه مشکلی نیست. ولی وقتی که یه مقدار هوش حواس ما بره به سمت مسابقه همزمان تیم‌های ملی انگلیس و ولز، حالا بعد ببینیم اونجا چی پیش میاد، نتیجه چند چنده، آیا انگلیس میبره تیم ولز، آیا میبازه، نتیجه اون مسابقه چه تأثیری خواهد داشت، و این یک مقدار ممکنه تمرکز ما رو یا حتی کادر فنی رو کم بکنه برای بازی آمریکا.
ما میگم ما باید بریم برای اینکه بی پروا و بی محابا بخوایم حمله کنیم. ما 4 امتیاز هم میتونه در شرایطی ما رو به دور بعد ببره، ولی استراتژیمون نباید این باشه که ما بریم برای نواختن. ما جلو آرژانتین هم اگه یادتون باشه این کار کردیم برای نواختن، ولی دقیقه 89 غافلگیر شدیم. درسته قبلش دو سه تا ضد حمله موقعیت داشتیم، ولی کلا تو فوتبال یه قانونی وجود داره که شما وقتی برای مساوی بازی می‌کنید می‌بازید.
بله
این قانون نانوشته تو فوتباله که تو الان بارها بارها در میادین مختلف،
مگه خیلی خوش اقبال باشه که دروازه بسته بمونه.
خب شانس همیشه رو نمیاره دیگه. ببینید شانس خودمون اسمش روشه، شانسی. یه وقت شما شانس میاری، وقتی مقابل خاویر کلمنته میگه شما وقتی تمرین و برنامه ریزی، تمرین و تکرار تمرین و استراتژی ساختار درست باشه، شانس رو میبری تو مرحله آخر قرار میدی. یعنی شانس دیگه میشه فاکتور آخر. ما باید یه جوری بازی کنیم که اگر هم بدشانسی آوردیم، بدشانسی منجر به مساوی بشه.
بله.
نه اینکه بدشانسی منجر به باختمون بشه. این خیلی فرق میکنه. ببینید ما جلوی ولز، حالا الان که ولز آوردیم که اکسپری میگن ولز ضعیف بود، من ولز تیم خوبی نبود، من ولز شانسی اومد بالا، ولی یه واقعیت دیگه، ولز بازیکنهایی داشت که چند تاشون واقعا تک به تک از تمام بازیکنهای ما سر بودن. ما اون تیمی که جلوی ولز به ما کمک کرد این بود که ما میخواستیم بعد از اون شکست مقابل انگلیس ثابت کنیم اون شکست فقط یک اتفاق بوده.
بله.
اگر بازیکنان تو این بازی هم 100% توان و تمرکزشون رو در اختیار کارلوس کیروش بذارن و تمام انرژیشون رو بذارن روی بازی، ما میتونیم آمریکا رو هم ببریم. گفتم، بازم تاکید میکنم، البته به شرطی که خود آقای کیروش هم برای بردن بازی کنه. استراتژی آقای کیروش مساوی گرفتن و نباختن نباشه.
به نظر شما ترکیب تیم ملی تغییر خواهد کرد؟
من فکر میکنم که تو فاز تهاجمی تغییر ایجاد نمیکنه. یه تنها تغییری که ایجاد میکنه شاید این باشه که سردار رو عقب‌تر از تارمی بازی بده، ولی احساس میکنن که توی خط هافبک ما یه تغییری داشته باشه.
یعنی آمدن سامان قدوس محتمله؟
احتمال بازی دادن سامان قدوس رو من خیلی کم میبینم، چون اگر میخواست ازش استفاده کنه توی ترکیب اصلی که این دوره حداقل چند دقیقه ازش استفاده میکنه، ولی با توجه به گلی که روز به چشمی زده و روحیه‌ای که الان روز به چشمی داره، من احتمال میدم که بخواد مثلا چشمی رو از اول بازی توی ترکیب،
یعنی برگرده به هم پست اصلی خودش روز به
خط آفک دیگه. بله. آره، نه مثل بازی اول.
بله.
یعنی تو پست آفک بخواد ازش استفاده کنه، من احتمال میدم. البته ما تو تیم نیستیم و شرایط تیم رو هیچی به اندازه آیه کیروش نمیدونه، چون داره با این بچه‌ها کار میکنه شبانه روز، اینا دارن با هم زندگی میکنن. یه تغییر هم شاید ما تو دروازه داشته باشیم، درسته که آقای حسینی کلین شیت کرد، ولی اگر بیرانوند مشکلاتش برطرف بشه من احتمال میدم که از بیرانوند استفاده کنه، چون اعتقاد خیلی زیادی به بیرانوند داره. و یه نکته خیلی مهم در مورد بیرانوند اینه که تفاوت بیرانوند و حسینی اینه که بیرانوند در شروع بازی روی نقطه پنالتی مستقر میشه و همینجوری تیم رو حدودا 10 متر جلوتر نگه میداره و این نقطه اشتباه رو از دروازه تیم ملی دور میکنه، چون استقرار بازیکن‌ها 10 متر جلوتر میشه دیگه. من احتمال میدم که اگر این مشکل آقای بیابند برطرف بشه و مجوزهای پزشکی رو بهش بدن برای بازی کردن، این رو در یعنی در شخصیت آقای کیروش میبینم که بازی رو دوباره بذاره در اختیار بیابند.
بله. آقای خجبری، آخرین پرسش ما برمیگرده به جام ملت‌های آسیای آینده و بالاخره تعیین تکلیف سرمربیگری تیم ملی کشورمون. آیا تعیین تکلیف بحث سرمربیگری تیم ملی ما در ارتباط مستقیم با بازی با تیم آمریکاست یا نه اون فرایند متفاوتی داره؟
من فکر میکنم که ارتباط مستقیم داشته باشه. البته من یه چیزی شنیدم که گویا در خفا قرارداد آقای کیروش رو تمدید کردن قبل از رفتن به جام جهانی. من این البته اطمینان ندارم، شنیده شده که یه توافقی باهاش کردن و قرارداد رو با همین مبلغ ماهیانه 50,000 دلار تمدید کردن. حالا اینکه شرط داشته باشه، شرط موفقیت در جام جهانی داشته باشه یا نه رو نمیدونم. من با آمدن آقای کیروش مخالف بودم، 100% معتقد بودم که آقای اسکوچیش باید بره، چون آقای اسکوچیش عرض کردم تو برنامه خودتونم یه خط قرمزی رو در مربیگری رد کرده بود که دیگه نمیتونست سرمربی تیم ملی باشه، ولی اعتقادم این بود که آقای کیروش نباید برگرده، به این دلیل که فضایی بود که نمیتونست اهالی فوتبال رو همدل کنه به خاطر اختلافاتی که داشت، به خاطر از بالا نگاه کردنش. ولی تعارف رو باید بزنیم کنار. اگر آقای کیروش در جام جهانی نتیجه بگیره، با توجه به فاصله جام جهانی و جام ملت‌ها، دست زدن به ایشون دیگه عقلانی نیست، چون ما فرصتی نداریم و نباید.
حالا اگر تیم سود نکرد چی آقای حجبری؟
اون دیگه فرق میکنه. ببینید، میگن به ترکیب برنده نباید دست زد. آقای کیروش که من خودم به شخصه با برگشتنش مخالف بودم، اگر در جام جهانی نتیجه بگیره
خب نه الان برنده رو الان ما یه وان سابقه رو بردیم تو جام جهانی، حالا اصلا حتی
ما تا الان نتیجه خوبی نگرفتیم. ببینید، ما فقط غرور جریحه دار شدمون رو به قول معروف التیام بخشیدیم دیگه، ما نتیجه نگرفتیم که الان بتونیم بهش افتخار کنیم.
بله.
همه این رو بازی با آمریکا مشخص میکنه، نتیجه گرفتن یعنی صعود. ببینید،
بله،
تعارف که نداریم. ما آقای کیروش رو آوردیم که صعود کنیم دیگه.
بله.
آقای کیروش رو نیاوردیم که تفریح کنیم. اگر قرار بود تفریح کنیم که خب آقای کوچیش بله. ما رو برده بود، لیاقت حقش بود که رو اون نیمکت بشینه پاساشش رو بگیره و ما بریم سه تا بازی کنیم، یه دونه رو مثلا ببازیم، یه دونه رو ببریم، دو تا رو ببازیم، یه دونه ببریم، یا با یه مساوی برگردیم. وقتی آقای کیروش آوردیم، یعنی برنامه‌ریزیمون بود که حداقل 4 بازی این دفعه انجام بدیم، برای 3 بازی نریم، برای 4 بازی. موفقیت یعنی اینکه ما بازی 4 رو انجام بدیم.
خیلی متشکرم از شما حجبری که در این گفتگو شرکت کردید و همراه ما بودید.
ممنون از شما. خدا
نگهدار.
چه فوتبال، چه معجزه‌ایه، چه اعجابی درش داره. هر لحظهش میتونه پیام‌آور غم باشه یا شادی. وقتی هنسی اخراج شد، واقعا چیزی تو دل من میگفت که ما میبریم. یکیش که نه، 2-0 بردیم. ما باید برمیگشتیم به اینجا و برگشتیم. گل دوم به نام رامین رضاییان. رامین رضاییان سومین گل ملیشو زد، روزبه چشمی دومین گل ملیشو. اما هیچ وقت هیچ وقت این گلاشونو فراموش نخواهند کرد، ما هم اونا رو فراموش نخواهیم کرد، ما هم این بازی رو فراموش نخواهیم کرد، احتمالاً شما هم ما رو با این بازی به یاد خواهید آورد.
برنامه ایران امروز رو از گروه ورزش و تفریحات تقدیم شما کردیم درباره تیم ملی فوتبال ایران و رقابت‌های جام جهانی. آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه بود و سرکار خانم هیدری هم صدا بردار. بنده حسین متمم تشریف همراه شما بودم در این 40 دقیقه 45 دقیقه تقریبا، و عرض بکنم که تا لحظاتی دیگر میتونید شنونده برنامه بعدی ورزشی ما در این نوبت کاری هم باشید روی خط جام، ویژه بازی‌های جام جهانی فوتبال، البته مسابقات امروز و رقابت‌هایی که برگزار خواهد شد امروز.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه های شایسته ما تو اینجام دارن بازی میکنن.
Time from Salman.
Back in again, free header!
از جناح راست. دانسلوی دروازه و زربیشتر. توی دروازه، توی دروازه و گل، گل، گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1-0.
Mario Fernandez, Bakhanas 2-0. That's as many as Cristiano Ronaldo.
نگاه به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان برنامه روی خط جام. امروز بازی‌های گروه‌های پنجم و ششم رقابت‌های جام جهانی فوتبال برگزار خواهد شد. درباره بازی‌های امروز با شما در این برنامه تا حوالی ساعت 13:30 بیشتر صحبت می‌کنیم. از ساعت 13:30 مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و کاستاریکا شروع خواهد شد. تیم ملی فوتبال ژاپن با برتری 2-1 برابر آلمان افتخار بسیار مهمی را برای خودش و فوتبال آسیا رقم زد و تیم کاستاریکا با حساب 7-0 متحمل شکست سنگین شد برابر تیم ملی فوتبال اسپانیا. و این اتفاقها در حالی افتاد که تیم فوتبال ژاپن بازگشت رو در بازی اول به خوبی معنا کرد، با پنالتی ایلکای گوندوگان از تیم ملی فوتبال آلمان عقب افتاد، اما با تعویض‌های طلایی سرمربی سامورایی‌های آبی شرایط به سود تیم ملی ژاپن تغییر کرد و ریتسو دوان و تاکوما آسانو توانستند که گل‌های تیم ملی فوتبال ژاپن را به ثمر برسانند. به گفته کارشناسان یکی از دلایل موفقیت ژاپن در این جام، حالا علاوه بر برنامه‌ریزی‌هایی که در فوتبال این کشور بسیار چشمگیر و زبان زده خاص و عامه، این است که تعداد زیادی از بازیکنان ژاپنی طی سالهای اخیر در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان یا هم بوندسلیگا بازی می‌کنند و این دو بازیکن گلزن که نامشون رو بردیم در بازی اول در تیم‌های فرایبورگ و بوخوم بازی می‌کنند و حالا شرایط رو به سود فوتبال ژاپن در این رقابت‌های جام جهانی تغییر دادن. تیم فوتبال ژاپن از 10 بازی خودش در مرحله انتخابی جام جهانی 22 امتیاز رو کسب کرد، همیشه یکی از تیم‌های برتر قاره آسیا به شمار میاد. در سوی مقابل کاستاریکا برای سومین بار به جام جهانی آمده و در جام جهانی 2014 یکی از شگفتی سازها بود، برای سومین بار متوالی البته به عبارت صحیح‌تر، و توانست در جام جهانی 2014 در گروهی که اوروگوئه، ایتالیا و انگلیس حضور داشتند سردنشین بشه و راهی مرحله 1/8 نهایی بشه. آقای لوئیس فرناندو سوارس سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال کاستاریکا است و شرایط سختی رو تجربه خواهد کرد برابر سامورایی ها در رقابتی که از چند دقیقه دیگر شروع میشه. ساعت 16 و 30 دقیقه مسابقه تیم‌های ملی بلژیک و مراکش انجام خواهد شد. بلژیک قصد داره که با برد مقابل مراکش صعودش رو به مرحله کشف نهایی رقابت‌های جام جهانی قطعی بکنه و این تیم در مرحله انتخابی به طور متوسط در هر بازی 3 گل زده، اما مقابل تیمی که تقریبا 4 دهه در جام جهانی بازی نکرده بود، یعنی تیم کانادا، به دردسر افتاد و حتی یک پنالتی رو از دست داد تیم کانادا تا کمک بکنه به برتری بلژیک در این مسابقه. و چه بسا اگر پنالتی باچوایی در مسابقه برابر کانادا گل میشد، شرایط به ضرر شیاطین سرخ رقم میخورد. در سوی مقابل تیم ملی فوتبال مراکش بعد از مسابقه خوبی که در جدال اول برگزار کرد در این گروه، آمده که در مسابقه دوم هم برابر تیم ملی بلژیک اتفاق بسیار خوبی و مهمی رو برای قاره آفریقا رقم بزنه و بتونه تیم ملی بلژیک رو متوقف بکنه. آقای ولید رکراکی سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش و اعتراف کرده که تیمش بختی برای صعود از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی نداره، ولی تمام تلاشش رو به خرج میده. تیم‌های ملی بلژیک و مراکش تاکنون یک بار با هم در جام جهانی بازی کردن، در همون رقابت‌های 1994 که تیم‌های هلند و عربستان هم در کنار تیم‌های بلژیک و مراکش در یک گروه بودن و در اون رقابت تیم بلژیک با یک گل مراکش رو شکست داد. بازی سوم امروز بین تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و کانادا انجام میشه. شاید قابل پیش بینی باشه که کرواسی دست بالاتر خواهد داشت برابر تیم ملی فوتبال کانادا، ولی همین کرواسی که در دوره قبلی رقابت‌های جام جهانی دوم شد، با همه ستارگانش به ویژه لوکا مودریچ در خط میانی، برابر مراکش در بازی اول با تساوی 1-0 متوقف شد و تیم ملی فوتبال کانادا هم با یک گل بازی رو به تیم بلژیک واگذار کرد. برای کرواسی امتیاز نگرفتن کامل، یعنی 3 امتیاز نگرفتن در مسابقه امروز، شاید در حد یک شکست به شمار بیاد مقابل تیم ملی فوتبال کانادا که بعد از سالها در جام جهانی حاضر شده. در این حال کرواسی سابقه گل نزدن متوالی در بازی‌های جام جهانی رو هم داره و در سال 2006 در دو بازی اول خودش موفق به باز کردن دروازه تیم‌های ملی برزیل و ژاپن نداشت، در مرحله گروهی از جام خداحافظی کرد. حالا دوست نداره که این اتفاق دوباره تکرار بشه. آلفونسو دیویس میتونه ستاره تیم ملی فوتبال کانادا در رقابت‌های جام جهانی باشه اگر این تیم بتونه امروز مقابل کرواسی چهره درخشان از خودش به نمایش بگذاره. و سرانجام بریم سراغ مسابقه مهم و تماشایی امروز، آخرین بازی بین تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اسپانیا. دو قول فوتبال اروپا با هم بازی خواهند کرد. شروعی متفاوت هر دو تیم در رقابت‌های جام جهانی داشتن. اسپانیا همونطور گفتی با 7 گل مقابل کاستاریکا برنده شد و تیم ملی فوتبال آلمان هم برابر ژاپن 2-1 شکست خورد. اسپانیا برای اولین بار از سال 2006 نخستین بازی خودش رو در جام جهانی برد، اون هم مقتدرانه، و تیم ملی فوتبال آلمان هم بعد از حذف در دوره قبلی رقابت‌های جام جهانی و شکست برابر کره جنوبی، خطر حذف رو بیش از گذشته در مرحله مقدماتی احساس میکنه. تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اسپانیا بارها با هم بازی کردن در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و همینطور در مسابقات جام جهانی، ولی یکی از اتفاق‌های عجیب و نتایج به یادماندنی بازی‌های رو در روی دو تیم برمیگرده به رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌ها در سال 2020 آبان ماه سال 1399 که تیم ملی فوتبال اسپانیا 6 گل به آلمان زد. بخشی از اون بازی رو بشنوید.
هر کدوم از گل‌های اسپانیا هم یکی از یکی قشنگ‌تر و جشنواری از گل در ورزشگاه سیویا به پا می‌اندازند، در واقع به پا می‌کنند بازیکنان اسپانیا. و ستاره اسپانیا امشب فران تورس بوده که خیلی خوب کار کرد. پشت محوطه جریمه با یک ضربه توی پای راست به کنج دروازه، دروازه نویر رو باز کرد و نتیجه 5-0 شد.
خیلی ممنون که شنونده برنامه روی خط جام در این نوبت کاری بودید. برنامه روی خط جام در بخش دوم ساعت 23:50 تقدیمتون خواهد شد. روز بخیر و خدا نگهدار.